سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارند. این بانک در گزارش تازه خود که امروز نشر شد، افغانستان را کشور خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز بدتر می شود. در این گزارش که زیر عنوان زنان تجارت و قانون در 2023 منتشر شده و محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان اشاره شده و گفته شده که طالبان فرمان ها و دستورالعمل های را صادر کردند که سفر زنان و توانایی آنها را برای یافتن شغل شدیداً محدود کرده. طالبان تا هنوز به این گزارش عکس العمل نشان ندادند، اما پس از برگشتشان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که رضا شهید خبرنگار رادیو تلویزیون رای فردا سوی طالبان بازداشت و به محل نامعلوم انتقال یافته است. این مرکز اعلامیه‌ای را در این مورد امروز نشر کرده که در آن به نقل از وهاب شهیر برادر رضا شهیر گفته شده که رضا شهیر روز شنبه از ایراد به کابل حرکت کرده بود که در ولسوالی شاجوی زابل از سوی طالبان بازداشت شد، اما مقام‌های محلی طالبان در زابل در مورد این رویداد ابراز بطلایی کردند. حکومت طالبان تا هنوز رسماً در مورد بازداشت رضا شهیر چیزی نگفته است. اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 1401 237 مورد شکنجه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در این کشور به ثبت رسانده. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسامبلی ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را نشر کرده. بادشاه پشتین راننده موتر علی وزیر امروز به رادیو مشال گفت که نیروهای امنیتی موتر او را متوقف علی وزیر را با خود بردند. گفته شده که علی وزیر از زمانی که برای شرکت در جلسه اسمبلی ملی به اسلام‌آباد می‌رفت دستگیر شد. علی وزیر و اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی‌های خود به تلاش به نفرت پراکنی علیه نهادهای امنیتی متهم شدند. و آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا است. خبر بازپسگیری روستای پیاتی خاتکی ساعت پس از آن نشر شد که رئیس جمهور اوکراین وعده داد که تهاجم روسیه در کشورش را پایان می بخشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در این نشست گفت:
من عمیقا در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم.
در مورد مؤثریت این نشست نظر یک فعال حقوق زن را هم پرسیدیم.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استماع میکنن.
همچنان گزارش داریم که شرکت میتا گفته که حساب های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را مسدود میکند. در مسائل بین المللی از گفتگوی رئیس جمهور چین و وزیر خارجه امریکا به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی فرشته نگاه هست. ما شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان در امور حقوق بشر افغانستان تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و تحصیل برگردند. آنان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان همچنان خواستار شناسایی و مورد بازپرس قرار گرفتن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مسئولان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در مورد افغانستان بر برگشت دوباره زنان به کار و تحصیل تاکید کردند. آنان همچنان گفتند که نیازهای حقوق بشری باید حمایت شوند. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در این نشست از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او همچنان گفت طالبان حقوق اساسی بشری به ویژه حقوق بشری زنان و دختران را نادیده گرفتند.
I'm deeply worried about the deteriorating human rights situation.
من عمیقاً در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم، زیرا مقام‌های حاکم طالبان اساسی ترین اصول حقوق بشری به ویژه حقوق بشری دختران و زنان را نادیده گرفتند. در حال حاضر آشکار شدن برخی واقعیت‌ها از سوی گزارشگر ویژه ما و متخصصان دیگر ممکن شده، به ویژه حضور ما در آنجا و دیدار کارمندان ما از زندان‌ها این امکان را به وجود آورده است.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هم تبعیض سازمان یافته در برابر زنان از سوی طالبان در افغانستان را آپارتاید جنسیتی عنوان کرد و از این موضوع ابراز نگرانی کرد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت:
تبعیض عمیق، سیستماتیک و سازمانیافته در برابر زنان و دختران در محور ایدئولوژی طالبان جا دارد و این حالت نگرانی با وجود آمدن آپارتاید جنسیتی را به وجود آورده است. این موارد سبب نگرانی جدی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر نیز شده است. این تخطی‌ها تا حال به عنوان یک جنایت شناخته نشده و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است.
این در حالی است که شماری از زنان معترض ساعتی پیش از آغاز این نشست در کابل در یک فضای سرپوشیده اعتراض کردند. آنان با فرستادن ویدیویی به رادیو آزادی گفتند سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نباید اجازه دهند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران قربانی معاملات سیاسی طالبان شوند. آنان همچنان از رویکرد سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در برابر موضوع افغانستان و طالبان انتقاد کردند. یکی از زنان معترض و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند، نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید در اعتراض روز دوشنبه زنان در یک مکان سرپوشیده در کابل اشتراک کرده است. او که مادر دو کودک و سرپرست خانواده است، گفت که قبلا کارمند حکومت بود و اکنون بیکار است.
من خودم دو طفل دارم، خودم سرپرست فامیل هستم. بعد از سقوط دولت کلا من خانه‌نشین شدم و هیچ وظیفه هم نتونستم متاسفانه پیدا کنم، هیچ منبع درآمدی هم ندارم و کرایه نشینم هستم و ای که چقدر من مشکلات متحمل میشم و نزدیک به 2 ساله که من چقدر مشکلات کشیدم و ای خودم میفهمم که چقدر مشکلات دیدم و هنوزم همچنان یه مشکلات ادامه داره و باعث و بانی همه مشکلاتهایی و به خصوص بر خانم هایی که بی سرپرست هستن، همهشان گروه طالبان هستن.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان در مورد ادعای زنان معترض را داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان محدودیت های شدیدی را بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران وضع کرده که زنان معترض میگویند این محدودیت ها روند عادی زندگیشان را مختل کرده است. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم به شمول تحصیل در پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و عدم گشت و گذار در پارک‌های تفریحی و اجباری شدن حجاب از ممنوعیت‌های مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در مورد گزارش بحث می‌کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل و گروه کاری تبعیض در برابر زنان و دختران مشترکند. درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان برای 53 نشستی شورا تهیه کردند. همکار مقیم نایب در امین مورد با سرایا پیکان، فعال حقوق زن، مصاحبه کرده و ازش پرسیده که جلسه امروز شورا را چگونه ارزیابی می‌کند.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استماع میکنن، اما مطابق گزارشی که ارائه میشه کدام برنامه عملی که باید عملی شود و تطبیق شود به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون روی دست گرفته نشده و نخواهد شد، به خاطر که ما نشست های بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. چند قبل نشست ناروی بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ها صادر کرد، اما نتیجه عملی تا کنون نداشتم.
بله خانم پیکان، چی فکر میکنید که برای شورای حقوق بشر، خلاصه برای جامعه جهانی، کدام راه دیگر یا کدام فشارهایی که بتانه طالبا را وادار به انجام یک کار کنه وجود داره؟
فشارها بالای طالبها از ناحیه جهان وجود داره، اما حکومت دفکتو را اکثریت جهان میشناسه و رابطه دارن. یکی از فشارهایی که میتونه حکومت دفکتو را بیشتر مجبور بسازه که تا به وضعیت بشری توجه کنه و قاعده های بین المللی را عملی کنه، امکان پس گرفتن شناخت دفکتو هست. کشورهای منطقه و جهان را شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مجبور بسازند تا اینکه ای از لحاظ حقوق بین الملل درست است که شناخت دفکتو را به نسبت از یک قاعده ها عملی نشده و با نرم های بین المللی اینا وقع نمیگذارند دوباره بر بگیرن. این خودش یک تحریم است و یک فشار بزرگ بالای حکومت طالب ها خواهد بود.
سریا پیکان فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور قرار داده که مکان مناسب برای زنان تجارت پیشه نیست. در گزارش این بانک به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان از جمله نداشتن آزادی سفر و توانایی پیدا کردن کار هم اشاره شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید افغانستان با داشتن 31.9 نمره پس از یمن و سودان بدترین کشور برای زنان تجارت پیشه است. این بانک در گزارش تازه خود که روز دوشنبه زیر نام زن، تجارت و قانون در سال 2023 نشر شده، افغانستان را در فرست کشورهای قرار داده است که بیشتر از همه آید و اقتصاد پایانی دارد. در کنار آن خشونت و جنگ، پالیسی‌های نادرست، تبعیض جنسیتی و وضعیت بی‌ثبات در اداره‌ها و نهادها بالای تجارت زنان تأثیر منفی گذاشته است. در این گزارش همچنان نگاشته است که تغییر رژیم در افغانستان بالای اقتصاد و رفاه افغانها به ویژه زنان و دختران تأثیر منفی کرده است. در گزارش بانک جهانی بر محدودیت وضع شده اخیر بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان هم اشاره شده است و افزوده است که طالبان رهنمودها و احکامی را صادر کردند که آزادی، سفر زنان و توانایی آنان را برای پیدا کردن وظیفه محدود می کند. بانک جهانی به گونه‌ای مثال به وضع ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و بسته کردن دروازه‌های پانتون‌ها بر روی دختران و وضع محدودیت‌ها بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی اشاره کرده است که به قول این بانک این محدودیت‌ها توانایی قانونی زنان و دختران را ضعیف کرده است. در ادامه گزارش نگاشته شده که بیشتر این محدودیت‌ها و تعزیرات بر اساس فرمان‌های شفاهی وضع شده است که تبعیض جنسیتی را گسترش کرده است. از ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواهان واکنش در مورد این گزارش بانک جهانی شدیم، اما او پاسخی نداد. اما قبل از این گفته بود که آنها در چوکات شریعت اسلامی با حقوق زنان در تمام بخش‌ها به شمول تجارت متعهد هستند. در این حال شماری از زنان تجارت پیشه میگویند در تناسب به گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. یک از این زنان تجارت پیشه که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش بنویسیم برادی آزادی گفت:
بازارها ضعیف است، خرید و فروش چندان خوب نیست. در اینجا اگر زن است یا مرد تجارت پیشه، همه با مشکل روبرو هستند. همه نگران هستند چون تجارت مشکل دارد، یعنی با رکود مواجه است.
یکی دیگر از زنان تاجر در بخش زعفران در ولایت هرات، اون نیز به دلایل امنیتی نخواست نامش را در این گزارش بنویسیم و صدایش را نشر کنیم، گفت برای ده ها زن زمینه کار را فراهم کرده بود، اما حالا نه تنها که بیشتری آنان را برکنار کرده بلکه تجارت خودش نیز با سقوط روبرو است. او گفت طالبان بالای آنان حالت را آوردند که نمیخواهند اصلا با آن روبرو شوند. اما با این همه حکومت طالبان روز گذشته از برگزاری نمایشگاه چهار روزه به همکاری سکتور خصوصی در بخش رشد تولیدات داخلی و استفاده مؤثر زیر نام بازار ایت خبر داد. یکی از زنان تاجر که در این نمایشگاه شرکت کرده در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که رژیم فعلی طالبان برای رشد تجارتش زمینه را فراهم کرده است. ادعایی که تا حال از زبان بیشتر زنان تجارت پیشه شنیدن نشده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شرکت میتا گفته که حساب‌های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را مسدود می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی این موضوع را بیان کرده و از قول سخنگوی شرکت میتا نوشته که این شرکت نام گروه‌ها، توضیحات و عکس‌های پروفایل گروهی را در اپلیکیشن پیام‌رسانی اسکن می‌کند تا در میان آنها کاربران طالبان را شناسایی کرده و حساب‌های آنها را مسدود کند. در این گزارش گفته شده که استفاده طالبان از این پیام رسان در ارتباطات درونی و رسمیشان تا دو سال گذشته افزایش یافته. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که شرکت میتا حساب‌های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را بسته می‌کند. میتا گفته است که این اپلیکیشن ستون فقرات ارتباطات حکومت نوپای طالبان است و افراد طالبان از طریق این اپلیکیشن در ارتباطات خود استفاده می‌کنند و حتی طالبانی که سواد خواندن و نوشتن را ندارند با استفاده از یک دکمه می‌توانند پیام صوتی بفرستند و به آن گوش دهند. در این گزارش آمده است که در 2 سال اخیر استفاده طالبان از واتساپ افزایش یافته که این گروه علاوه بر ارتباطات درونی در ارتباطات رسمیشان نیز از این پیام رسان استفاده می کنند. و گفته سخنگوی این شرکت نام گروه ها، توضیحات و عکس های پروفایل گروهی را در اپلیکیشن پیام رسانی اسکن می کنند تا در میان کاربران طالبان را شناسایی کرده و حساب های آنان را مسدود کنند. نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که اخیراً افراد طالبان از غیر فعال شدن و بسته شدن حساب های واتساپشان شکایت داشتند. این روزنامه افزوده است که این افراد با خریدن سیم کارت های جدید و فعال کردن واتساپ جدید این ممانعت را رفع می‌کنند. در این گزارش آمده است که 2 ماه پیش یک تیم از نیروهای طالبان در حومه شهر کابل برای حمله به مخفیگاه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آماده شده بودند، اما در زمان آغاز عملیات حبیب الرحمن، یکی از فرماندهان طالبان، قادر به دریافت مکان دقیق هدف از طریق پیام‌رسان واتساپ نبود. این فرمانده طالبان از طریق واتساپ یکی از همکارانش با مقامات بالاتر خود تماس گرفت، اما آنها اصرار داشتند که مکان مخفیگاه داعش را به حساب کاربری خودش در واتساپ ارسال کنند. مشکل اینجا بود که به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا حساب کاربری حبیب الله مسدود شده بود. او به نیویورک تایمز گفته است که از زمان دوباره به قدرت رسیدنشان تمام ارتباطاتشان از طریق واتساپ است. در همین شماری از نیروهای طالبان که با نیویورک تایمز صحبت کردند گفتند که اگر واتساپ نبود کارهای اداریشان فلج میماند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که پس از بررسی این موضوع در این باره واکنش خواهند داشت. در همین حال علیرضا حسینی، یک آگاه امور تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی برای رادیو آزادی گفت:
بیشتر یک تاثیر روی راه ارتباطی روزمره میتونه داشته باشه تا اینکه کلا در صورت کلی یا به صورت سر راه ارتباطشان تاثیر بگذاره، چون به دلیل از که پلتفرم های جایگزین زیاد هست و اینا میتونن که از پلتفرم های جایگزین استفاده کنن. و این در صورت خیلی خوب یا بهتر خواهد بود که اگر تمام پلتفرم ها به صورت مشترک این گروه طالبان را اجازه ندن و اون زمان مسلماً پیامد هایش خیلی میتونه جدیتر، مهمتر و واقعیتر و کلانتر باشه برای طالبات هایی که فقط مثلا شرکت میتا مخالفت کنه، که خب مسلماً این هم پیامد خود داره، چون که بزرگترین پلتفرم ها را که در افغانستان مرتبط میتا هست از دست میدن.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان این شرکت حساب‌های فیسبوک طالبان را نیز مسدود کرد و اکنون طالبان تنها در توییتر فعالیت دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در مسائل بین المللی میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد بهبود روابط دو کشور و شمار از مسائل دیگر گفتگو کردن. مقامات ارشد این دو کشور رقیب و ابرقدرت در زمان برگ دیگر دیدن می کنند که روابط واشنگتن با پیکینگ از قبل بر سر مسئله تایوان تیره شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در پایان سفر 2 روزه خود به پیکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. رئیس جمهور چین این مذاکرات را بسیار خوب خواند و گفت که هر دو طرف پس از پیشرفت درباره شماری از مسائل خاص به توافق رسیدند. آقای شی ابراز امیدواری کرد که این سفر به تقویت روابط چین و ایالات متحده کمک کند. او گفت که تعامل بین کشورها باید همیشه بر اساس صداقت و احترام متقابل باشد. این اولین بار است که وزیر امور خارجه امریکا ظرف 5 سال گذشته به چین سفر می کند. از دیدار بلینکن با رئیس جمهور شی در لحظات پایانی سفر خبر داده شد. خبرگزاری های غربی گفتند که این اقدام نشان می دهد که چین می خواهد روابط تیره خود با امریکا را بهبود بخشد. بلینکن در جریان سفر خود به پیکنگ با وانگ هی مقام ارشد سیاست خارجی چین و چینگ کانگ وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار کرد. ملاقات بلینکن با چینگ کانگ 7.5 ساعت طول کشید که بیشتر از زمان تعیین شده بود. پس از این سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا به خبرنگاران گفت که با جانب چینی ها چند موضوع مهم از جمله نگرانی های حقوق بشری را بررسی کرده و گفته که امریکا می خواهد که همه مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند. بر اساس گزارش ها دیپلمات های چینی از جانب امریکایی خواستند که از ترویج به گفته آنان تئوری تهدید چین خودداری کند. بلینکن در این دیدارها مشخص ساخت که امریکا خواهان جهان آزاد و باز مبتنی بر حقوق و نظم بین‌المللی است. سفر بلینکن به چین در ماه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از اینکه ایالات متحده اعلام کرد که یک بالون جاسوسی چینی را در حریم هوایی خود سقوط داده، این سفر به تعویق افتاد. گفته می شود که روابط چین و امریکا از نظر سیاسی مهم است، اما بر سر برخی مسائل این روابط در سالهای اخیر تیره شده است. حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین و تهدیدهای چین علیه تایوان مسائلی هستند که روابط واشنگتن و پیکینگ را تیره کرده. وزیر امور خارجه امریکا از همتای چینی خود برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است و جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم گفته که در چند ماه آینده با رئیس جمهور چین دیدار و در مورد مسائل بحث برانگیز با وی گفتگو خواهد کرد.
بیشتر از خبر.
عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به حیث دگروال در صفوف اردو خدمت میکرد، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرده. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری میکنه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
از دوران ظاهر بابا منصبدار هستم تا فعل حال انقلاب افتصورم تیر کردم، انقلاب مجاهدین هم تیر کردم، انقلاب کرزای هم تیر کردم، انقلاب
فیلم. عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به عیسی دگروال در صفوف اردو خدمت می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرد. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری می کند. عبدالفتاح به رادیو آزادی می گوید که پس از ماها بیکاری و کشیدن رنج اقتصادی، سرانجام در یک پروژه توسعه‌ای برخوردار از حمایت ملل متحد در شهر هرات گماشته شد.
بی سرنوشت و بیکار بودم، اینمیجا آمدم با سرکسازه اینمیجا ما را یا قبول کردن تا به همین ساعت با حق و حلال با یک افتخار و سربلندی 8 نفر از فامیل همه را کتاب کلان کردن، مکتب خوندن، فعلا به سرنوشت جز دربار خدا فقط اینمی کارم است.
عبدالفتاح باشنده اصلی پکمان کابل است و سالها می شود که در یک خانه کرایی در شهر هرات زندگی می کند. خلیل احمد 31 ساله 11 سال در اردوی ملی خدمت کرد، اما اکنون کار روزمز می کند. او درباره وضعیت زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
به اردو کار میکردیم، این تعالات که بیامد بیکار شدیم، خونه نشین شدیم، اختلالات روانی با ما پیش آمد. کسی هم پول نداره گپ مارن، کسی گوش نمیکنه. میگم بابا فلانی دیونه شده. دیونه نیم، رنج مملکت و سرمانه بیکاریم، 10-11 سال وظیفه کردیم. حالا که بیامد به حساب بیکار بیروزگاریم، فرگیر نشد دیگه، مار سیم ندادم.
طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اسد 1400 فرمان عفو عمومی اعلام کردند، اما برخی از ناظران و حامیان حقوق بشر طالبان را به نقض این فرمان متهم می کنند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. محمد نعیم قیور کارشناس امور نظامی است. او میگوید که وضعیت نظامیان پیشین در مجموع خراب است.
نظامیان سابق بعد از سقوط جمهوریت اونا رابطه از اونا با نظام هم در اردو و هم در پلیس و هم در امنیت ملی رابطهشان قطع شده. به 10,000 نظامیان در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه آواره شده و ایده کثیری از نظامیان سابق در داخل کشور بیکار و سرگردان به سر میبرند و با مشکلات عظیم اقتصادی مواجه هستند.
از وضعیت بد اقتصادی نظامیان پیشین شنیده تا لحظات دیگر از یک عروس و خوشو به شما میگوییم که دست به دست هم داده راه حل مشکلات اقتصادی را دریافتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
قالین بافی از دیرینه ترین هنرهای زنان در برخی کشورها به شمول افغانستان است، هنری که گاهی از سر شوق بوده و گاهی هم منبع درآمد. این هنر در 20 سال گذشته کمرنگ شده بود، اما یک بار دیگر قالین بافی به شغل در میان زنان مبدل شده که از آن نانا به خود و خانواده خود پیدا می کنند. در این گزارش به سراغ عروس و خوشویی رفتیم که به دلیل نداشتن کار و شغل دیگر در خانه قالین بافی می کنند تا که گرسنه نمانند.
هر زمان که حرف عروس و خوشو به میان میاد، ناخودآگاه از هان به سمت و سوی بگومگوهای خرد و ریزه کشیده می شود که هر از گاهی در خانه ها بین برخی از عروس ها و خوشو ها به میان می آید. اما گاهی هم بگومگوها بین برخی عروس ها و خوشو ها در لابلای دیگر در دوغم های زندگی رنگ می بازند. گلسوم زن کهنسالی است که یک پسرش معتاد به مواد مخدر است و دیگری به دلیل بیماری که داشته پیوند کلیه شده است. به گفته گلسوم این دو مرد فامیل نمی توانند به سفره او عروس و نواسه هایش نان بیاورند. گلسوم سال خورده به رادیو آزادی می گوید همه دار و ندارشان را به خاطر پیوند کلیه پسرش از دست دادند.
گرده نبیرم این آواز کرو یک کم اگه اولیر سودا کدی اما بای خواستلی خودی گرده اما اولی شد و که دیگه شد خدای مردم خیلی کمک کرد. خدای مردم کمک کرد، مردم چیز شناسی قلم و چی از خارید اما نجا کمک شد، کم مصرف نمی شد و مصرف از او یک قریب
گلسوم با دستان چروک خورده خود همراه عروسش قالین می بافد. راضیه عروس گلسوم که 2 دختر و 2 پسر خردسال دارد می گوید شوهرش بعد از پیوند کلیه خانه نشین است و کار کرده نمی تواند. او به رادیو آزادی گفت
قالین کار میکنیم او قسم میکنیم که برازی عزیز کالین در کالین خرج کنیم امسان پیدا دارن بازم در نسی هم میره دیگه از دکانا گای وقتا میتونی بیدی گای وقتا برازی کالین پس نمومنم تر هسته دیگه انتر.
روزی اما میگوید با وجود این همه مشکلات خوشحال است که شوهرش را در کنارش دارد. گلسوم و روزیه میگویند مزد کمی از قالین بافی به دست میآورند. این در حالی است که قالین های دست باف شهرت جهانی دارند و بهای نسبتاً بلندی. حکومت طالبان فعالیت زنان در بسیاری از بخش ها را منع کرده، اما با آن هم برخی زنان و دختران در پستوی خانه های خود دست زیر علاشه ننشسته و
برای پیدا کردن مصارف خانواده خود عرق می ریزند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه یفتی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارند. این بانک در گزارش تازه خود که امروز نشر شد، افغانستان را کشور خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز بدتر می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که رضا شهید، خبرنگار رادیو تلویزیون رای فردا، سوی طالبان بازداشت و به محل نامعلوم انتقال یافته است. این مرکز اعلامیه ای را در این مورد امروز نشر کرده که در آن به نقل از وهاب شهیر برادر رضا شهیر گفته شده که رضا شهیر روز شنبه از هرات به کابل حرکت کرده بود که در ولسوالی شاجوی زابل از سوی طالبان بازداشت شد. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسمبلی ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را نشر کرده و آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا است.
توقع
ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. بازنشست دیگر در مورد افغانستان در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. این نشست مسائل بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را به بحث گرفته. خواست‌ها از چند جانب در این نشست ها مطرح است. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهند که حقوق بنیادی بانوان را رعایت کنند. فعالان حقوق بشر هم خواست مشابه دارند. کسانی که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با شعار نان، کار و آزادی اعتراض کردند. در آغاز نشست ژنو، ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشری افغانستان، تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و آموزش بازگردند. در آستانه نشست ژنو دربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که مردم افغانستان از اعلامیه‌ها خسته شدند و خواهان اقدام عملی جامعه جهانی در مسائل حقوق بشری اند. کار و آموزش زنان و دختران از مسائل مهم اند که با وجود درخواستای افغانها و جهانیان تا هنوز از سوی طالبان به پاسخ مانده. این سو مقام های طالبان می خواهند که حکومتشان بر رسمیت شناخته شود. در بیش از 22 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حکومت دوره اول طالبان را بر رسمیت شناخته بودند. اکنون در مورد نشست ها اگر مشخص بگوییم، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را در ژنو برگزار کرد، اما تصامیم این شورا که در مورد تخطی های جدی حقوق بشری در جهان نظارت میکند چگونه صورت میگیرد و آیا تصمیم هایش الزامی است؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتواند در مورد تخطی های حقوق بشری در کشور خاص قطعنامه را برای نکوهش کردن این تخطی ها تصویب کند. قطعنامه ها نگرانی شورای حقوق بشر را شریک میسازند. برخی پیشنهادها را هم در این نشست ها مطرح می کنند و خوان اقدام ها برای حل وضعیت می شوند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شود که چگونه ممکن است اقدام عملی در مورد آنچه تخطی های حقوق بشری در افغانستان دانسته می شود به اجرا گذاشته شود. برگزاری نشست ها چی تغییر برای بهبود وضعیت بشری افغانستان وارد کرده و وارد می کند؟ طالبان دنبال چی هستند و چی می خواهند؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟ چرا خواسته های جامعه جهانی از سوی طالبان پذیرفته نمی شود؟ آیا کسی، گروهی یا کشوری است که طالبان را از تصمیم گیری در مورد مسائل حقوق بشری از جمله کار و آموزش زنان و دختران باز دارد. در این موارد بحث میکنیم. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. دکتر محمد اکرم عظیمی، استاد پوهنتون آگاه مسائل سیاسی، و صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان با ما و شما هستند. همچنان عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، آگاه مسائل سیاسی و برخی پرسش های رادیو آزادی پاسخ های صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای عظیمی، نخست با شما، برگزاری نشست‌ها چی سود بر افغانستان داره؟ آیا در میدان عمل تغییر به میان می آوره؟
با تشکر از شما و سلام بر مهمان گرامی شما، خدمت شما عرض شود که بله، نشست شورای حقوق بشر که 96 عضو داره و از سوی سازمان ملل که بزرگترین سازمان بین المللی در جهان است با 193 کشور عضو بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه منطقه اشکالی که در کار از یاد در گذشته وجود داشته که شعارهای خوب و زیبا زیاد دادن، ولی در عمل متاسفانه اونطوری که با واقعیتهای عینی افغانستان سازگار باشه اقدامات عملی مؤثر انجام ندادن. شورای حقوق بشر یک نهاد بین المللی است که میتونه در زمینه حقوق بشر بخصوص در مواردی که نقص آشکار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد صورت بگیره اقدامات عملی انجام بدن. اینا در تعامل با امارت اسلامی میتونن کارهای بسیار مثبتی انجام بدن که خلاصه فراتر از شعار در سطح عمل بیایه و او خلاصه ده برای پایان یافتن یا کاهش خلاصه مسائل حقوق بشری در افغانستان و خصوص در مورد خانم‌ها که نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل میدن بسیار میتونه مؤثر واقع شود. مشروط به این که تنها شعار نتن، اقدامات عملی مؤثر متناسب با اعلامیه جهانی حقوق بشر و متناسب با منشور ملل متحد انجام بدن و در عین حال واقعیت‌های عینی افغانستان را به عنوان یکی از اعضای ملل متحد و جامعه بین المللی باید در تدابیری که اتخاذ میکنن این هم باید لحاظ شود.
تشکر میکنم از شما جناب صدیق منصور. شما هم خوش آمدید به برنامه ما. برگزاری ای گونه نشست ها چی تغییر البته میاره برای بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان؟ ظاهرا در تصمیم گیری های طالبان تا اکنون تغییر نیاورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب عظیمی صاحب، دوستان مهمان و میزبان برنامه و همه شنوندگان، السلام علیکم و رحمت الله. ما شما از نشست ملل متحد در مورد افغانستان صحبت داریم، راپور شما را شنیدیم و موضوعاتی که در این مورد در رسانه های ملی و بین المللی نشر شده، تفسیرهایی که بود، میبینیم که این نه اولین نشست تحت رهبری ملل متحد بوده نه هم آخرین خواهد بود. ما در سالهای مدید و یا در جریان 50 سال یا نیم قرن حاضر که جنگ ها و تباهی و فلاکت و هلاکت بر ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده، برنامه مختلف ملل متحد دیدیم و هنوز هم میبینیم. متاسفانه قسمی که شاید باید است، قسمی که از مندیت ملل متحد و یا منشور ملل متحد آشکار است، چیزی که در متون منشور و قوانین و اعلامیه های نهادهای مختلف ملل متحد ذکر است، متاسفانه با راجع به سرنوشت مردم افغانستان، راجع به پیشرفت و ترقی و از این انقلابای به طرف خلاصی از انقلابای خونین و تبهکار ما اقدامات جدی عملی را تا حال دیده نتوانستیم. قسمی که جناب دکتر عظیمی اشاره فرمودند، ما میبینیم که اکثریت مسائل منحصر میمانه به اعلامیه ها، اکثریت مسائل شکل پروپاگندی را از آدرس های مختلف بعضی از رهبران یا مسئولین یا آدرس های ملل متحد یا نهادهای دیگه جامعه جهانی میگیره که او با هر گروپ یا نظام یا حکومت یا آدرسی که اینجا یا حاکم باشه یا در معاملات مختلف و یا تعاملات مختلف افغانستان دخیل باشند به شکل پروپاگند و مثلا تبلیغات میمانه. ما فکر میکنیم که مسائل ازی بسیار بلند است و سویه و یا آدرس و ادعای ملل متحد من حیث یک سازمان عادی نیه، بلکه تمام ملل برادر جهان که جمع شده و یک آدرس مشترک را ساختن. این آدرس باید بر دفاع، فلاح، بقا، پیشرفت، ترقی و همزیستی و برادری و اخوت ملل جهان رسمن، عملن و اخلاقن کار بکنه و هر جایی که همچو مصیبت های ببار می آید، همچو تهدیدات بر ضد بشر، بر ضد ملل جهان، بر ضد مردم مستضعف جهان ببار می آید، باید عملا و جدا اقدام بکنن. همه هست و بوده که دارن، همه امکاناتی که از آدرس امی مردم جهان یا بنام تکس یا بنام کمک و خیرات و چنده و کمک های بشری می آید، ای باید کما حق و حقوق مصرف شود. مگر میبینیم که متاسفانه بیشترین از این فرصت ها ضایع میشه به زرق و برق اداره ملل متحد، به موترهای بسیار لکس و بلند مدل ملل متحد، به سفرهایشان، به هتلهایشان، به ماسات بلندشان. او پولای خیرات و کمک ها مصرف میشه و در تغییر سیاست های حکومت ها، در تغییر پالیسی های حکومت ها یا استراتژی های حکومت ها، چی کشورهای همسایه ما، چی در داخل افغانستان، اندکی تغییر مثبت را آوردن نتانستن. ما فکر میکنیم که از این طعنه ها و از این خصومت ها چیزی جور نمیشه. ملل متحد باید با ملت افغانستان دست به یکی کرده اینجا حکومتی که قبل بود یا حال است و اینا همی حکومتی که آمده به اساس توافقنامه دوحه که ملل متحد پشت سر ام کرسی ها بر دو طرف نشسته بود و تاییدش و پشتیبانی و تضمینش هم امی آدرس ملل متحد بوده. وقتی که اونجا تضمینات نبوده یا تضمینات صورت نگرفته یا اگر گرفته و توافقنامه که چی از طرف امریکایی ها گفته میشه، از طرف امارت ادعا داره که امریکایی ها نقض میکنه توافقنامه را، امریکا و جهان ادعا داره که به امارت نقض میکنه. خب بیاین ما خونه بودیم، ما من حیث حتی مردم افغانستان، بیاین اردویتان سر میز امرای ما بشینیم که امرایتان حساب کنیم که کی نقض میکنه توافقنامه را که خلاف حکم الهی که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به وعده هایتان وفا بکنین، به خاطر که راجع به وعده یا تعهد تحول میشه. ما پرسان بکنیم که آیا طرف امارت ناقضی توافقنامه یا ضد منافع مردم افغانستان است یا طرف امریکا و جامعه جهانی؟ این مسئله آشکار خواهد شد.
تشکر جناب منصور. در مورد اهمیت نشست های بین المللی در مورد افغانستان از عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغان هم پرسیدم و چنین پاسخ داد.
خب در کل هر گامی که از طرفش سازمان ملل برای حل مشکل افغانستان و رسیدگی به قضایای افغانستان برمی داره در نفس خود مثبت شمرده میشه. یک بحثی است که در گذشته این نشست ها تا کنون دردمندانه و سوگوارانه کدام دستاورد محسوس نداره و نداشته. خب این دلایل مختلف داره، به خاطر از این که بیشتر نشست ها شکل صدور کردن یک نوع اعلامیه ها و ابراز نگرانی و در واقع موقف جامعه جهانی را در قبال رژیم طالبان نشان داده. با توجه به این که رژیم طالبان یک فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است و یک رژیم مسئول در تراز جهانی شمرده نمیشه و با نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق بانوان متهم است، بنابراین بیشتر نگرانی ها از طرف جامعه جهانی در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و در پالوی از او بالاتر از همه گسترش تروریسم در افغانستان بوده.
آقای عظیمی، حالا طالبان فکر میکنین دنبال چی هستند؟ چی میخواند؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟
هر شود خدمت امارت اسلامی در حال حاضر دنبال کسب مشروعیت بین المللی هستند و از اون طرف جامعه جهانی هم از امارت اسلامی میخواهد که در مورد حقوق بشر به خصوص اعمال محدودیت هایی که نسبت به خواهران ما در افغانستان اعمال شده باید حتما متناسب با دستورای قرآن کریم و اعلامیه جهانی حقوق بشر خلاصه اصلاحات انجام بده. در این رابطه من یک دو سه نکته خدمت شما عرض کنم که توجه مقامات و رهبری امارت اسلامی را در این زمینه جلب میکنم. اولی که اسلام کامل ترین و انسانی ترین دین تاریخ بوده، در تاریخ هم کاملا این را اثبات کرد. ثانیا خدماتی که اسلام به زنها انجام داده کمتر دین شاید انجام داده باشه. به عنوان مثال رسم کشتن دختران نوزاد که در عصر جاهلیت معمول بود، اسلام بر این نقطه پایان گذاشت و او را لغو کرد و در دامن خود، چون اسلام 770 آیه در کلام الله مجید راجع به علم و مشتقات علم است که این علم شامل هم خانما باید فرا بگیره هم آقایون. و نکته دیگه که بسیار مهم است ایست که در دامن اسلام زنان دانشمند عالمه محدثه زیاد تربیت شدن، از جمله بی بی عایشه رضی الله عنها و بی بی فاطمه است زهرا دختر پیغمبر و امثال هم، که یکی بی بی عایشه رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام به نام جنگ جمل به عهده داشته. اگر زن حق کار نداره، اگر زن حق تعلیم نداره، پس چرا همسر پیغمبر به این مرتبه رسیده که به حدیث زیادی از ایشان نقل شده و رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام داده داشته؟
مقام های طالبان نمیپذیرند، میگن یعنی با پیشنهاد های عربستان سعودی که معهد پیدایش دین اسلام هست با درخواست های امونا هم توافق نکردن، گفتن که چیز را کنا میخواین یک مدل منحصر به خودشان هست. یعنی چگونه پس جهان حاضر میشه در چنین صورت تعامل بکنه با اینا؟
اسلام منحصر به یک قرائت و تفسیر نیست. اسلام کل چیزها باید بر محور کلام الله مجید باشه. شما یک دستور ضد بشری، ضد حقوق بشر به خصوص ضد زن در کلام الله مجید نمیتونی پیدا کن. و اگر هست دوستا بیایید بفرمایید توضیح بدن در سیمینارها، در خلاصه رسانه‌های جمعی اینا، که همچو چیزایی وجود داره. ما خواهش ما ایست از مقامات امارت اسلامی، چون اینا از آدرس دین اسلام آمده که به نظر من اسلام کاملترین و انسانیترین دین تاریخ است، بنابراین باید نهایت تلاش کنه که این دین را خلاصه خدا نخواسته با بعض اقدامات بدنام و چیرش خدشدار نسازه. و در این قسمت من تا جایی که میفهم بسیاری از مقامات خود امارت اسلامی هم موافق است که در مورد خانم ها باید اصلاحات و تدابیر خاص اتخاذ شود که اینا بتانن هم درس بخونن و هم کار کنن، چون نیمی از جمعیت هر جامعه خلاصه زن خانم ها هست و خانم ها خدمت تر شود اولین معلم و مربی انسان هاست. چرا میگن زبان مادری؟ مادری به خاطر میگه که انسان زبان از اولین معلمش که زن است. زن به هیچ عنوان نقشش نمیشه نادیده گرفت. هزار دلیلم که ما اقامه بکنیم میشه هزار یک دلیل غلط. بنابراین ما از مقامات امارت اسلامی میخواهیم که بر اساس دستور اکید کلام الله خداوند در کلام الله مجید خلاصه و منافع اولیای کشور افغانستان تصامیم اتخاذ کنه. تصامیم سلیقه‌ای را به جای نمیبره.
تشکر میکنم. جناب منصور، چرا خواسته های جامعه جهانی فکر میکنین از سوی طالبا پذیرفته نمیشه؟
من فکر میکنم که اینجا یک مسئله داد و گرفت به سرنوشت مردم افغانستان شاید جریان داشته باشد. از یک طرف خواست به رسمیت شناختن، از طرف دیگه هم تهدیدات، تعذیرات و مسائل دیگه. ما فکر میکنیم که این موضوع و این مرده به اینقدر گریه نمیارزه. از هر دو طرف مشکلاتی که ایجاد شده، خطراتش، مصاحب و اضرارش به مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میرسد. اگر تهدیدات و یا تعذیرات اقتصادی و سیاسی برای علیه افغانستان من حیث یک عضو بدنی ملل جهان گرفته میشه یا ملل متحد، از اینجا نه شاغل ملاحبت الله متضرر میشه، نه هم رئیس الوزراء و کدام وزیر دیگهش. اونا او امکاناتی که ضرورت دارن، او زرق و برقی که ضرورت دارن، او کروزینا و تیارا و هلیکوپترایی که ضرورت دارن، تیل و نان و دسترخانی که ضرورت دارن، او برشان از هر جایی که باشه میرسه. ولی مستضعف‌ترین مردم افغانستان با مشکلات و مصائب مواجه میشه. هر راپوری که از رسانه ها میشنویم، از ملل متحد میشنویم، از شورای حقوق بشر میشنویم، بیشترین همو 20 میلیون یا 20.4 یا چند میلیونی که میگن که یا زیر خط فقر زندگی میکنن یا چند میلیون نان خوردن خود نداره و غیره و غیره، او مردم عادی و بیچاره افغانستان است که قابل ترحم هستند. در اینجا هم منشور ملل متحد و هم کنوانسیون ها و قوانین جهانی به همه جهانیان من حیث بشر و برادرای بشری حکم میکنه که با همچو اقشار باید جدا و عجالتا حکومت شوه، سرپرستی شوه و همکاری شوه. هر آدرسی که از این شانه خالی میکنه، او ما فکر میکنیم که از نگاه بشری و قانونی و حقوق جهانی مجرم شناخته میشه و هر مشکلی که در اینجا ایجاد میشه اینا باز خود خلاص کردن نمیتونن. و این طرف هم اگر خود حکومت و امارت و زماندار میگه، از نگاه شرعی و قوانین افغانی و حتی جهانی اینا هم مسئولیت ها و مکلفیت های خود دارن. پیامبری صلی الله علیه و سلم به صراحت حکم میکنه که سید القوم خادمهم، سید یا امیر یک قوم خادمشان است. اینجا باز مراودات و تعامل خادم و بادار صورت میگیره که یعنی ملت یا امت بادار است و مسئولی که نشسته، چی به نام امیر المومنین، چی به نام رئیس الوزراء، وزیر، والی، ولسوال یا پایین از اینا، اونا خادم های ملت هستن و باید خدمتگزاری و خدمتگزاری بکنن و در اینجا به مسائل حقوقیشان، به حکم نخستین حکم الهی اقرا، به عظمت زن، به عظمت مادر و خواهر و دخترای این وطن، فرزندای این وطن باید ارزگذاری شد و پیشرفتشان، ترقیشان، قسمی که جناب عظیمی صاحب اشاره کردن، اسلام یکی بر سه حسیش از بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده. احادیث هیچ دین در جهان موجود نیست که به این اندازه از یک زن روایات از او شده باشد. او زنایی که فاطمه الزهرا و بی بی خدیجه و دیگران را برایشان بگیرید.
تشکر میکنم. چون جناب منصور، بله، فرصت ما خیلی اندک هست، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. فقط به یک پرسش ما باز هم عزیز آریانفر پاسخ گفته ای که آیا طالبان در تصمیم گیری هایشان مستقل هستند و مستقلانه عمل میکنند؟ پاسخ را بشنویم.
ببینین، یک بحث بسیار مهمی است که رژیم طالبان یک رژیم دستشانده است و افغانستان در واقع دفاکت از طرف پاکستان اشغال شده. بنابراین طالبان خودشان در گفتار، کردار و رفتار خود استقلال عمل ندارند. بنابراین پاکستان هم نمیخواهد که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود و با جهان رابطه گسترده داشته باشد. به خاطر از این که بتونن که رژیم طالبان را در کنترل خود داشته باشن و مخصوصا سیاست خارجی طالبان را در قبضه خود داشته باشن. از همین خاطر است که اکنون در کابینت طالبان در حدود 13 نفر از کسایی که دارای خواستگاه پاکستان هستند در این حضور دارن و از طرف دیگه یک شمار زیاد از کسانی که در رأس رهبری طالبان قرار دارن نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل است. بنابراین اینا هیچگاه حاضر نمیشن که به خواستای جامعه جهانی تن در بدن، کمایی که طالبان پیش از اینکه به قدرت برسن وعده های زیاده به کشورهای مختلف داده بودند، چه در زمینه مبارزه با تروریسم، چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنان در رابطه با تشکیل دولت فراگیر ملی. دردمندانه و سوگوارانه که به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکردن و در نتیجه اصلا حاضر نیستن که به خواستای مردم افغانستان یا جامعه جهانی پاسخ بدن. بنابراین نمیشه که روی قول و قرار طالبان اعتماد کرد.
تشکر میکنم از آقای آریان فر و مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم. حد اکثر برای هر مهمان ما یک دقیقه فرصت داده میتونیم. جناب عظیمی، در نهایت آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت؟ با کدام کارشیوه ممکن است؟ خیلی فشرده.
بستگی داره به اقدامات مقامات امارت اسلامی و جامعه جهانی. اگر امارت اسلامی بزرگایش به خصوص رهبریش که از آدرس دین آمدن متکی یا به اصطلاح به استناد دین اقدامات خود را عیار کنن، بله رو به سوی اصلاحات میره، ولی اگر به می روال فعلی ادامه بدن دیگه او خود طبیعی است که تنیساس، بورانزاس و مشکلات عدیده را ایجاد میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی متاسفانه خدمت شما عرض شود که سازمان ملل قدرت حاکم در ملل متحد شورای امنیت است. شورای امنیت هم پنج قدرت بزرگ است که دارای حق ویتو است و من شخصا اعتقاد دارم که اینا بیشتر در جهت اهداف پنج قدرت بزرگ دارای حق ویتو پیش میرن، نه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و امثال هم. و اگر بر روال میرفتن وضعیت غیر از وضعیت فعلی است که فقط شعار میتن و عمل متاسفانه درک نداره.
تشکر میکنم آقای منصور. خیلی فشرده پاسخ حکمان فیلی به خواسته های جامعه جهانی، فکر میکنین باز هم به نحو مبهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که بله، تا اینا خواهشاتی که دارن از جامعه جهانی او را نبینن که برآورده شده میتونن به این شکل پیش خواهد رفتن. ولی میکانیزمی که ما پیشنهاد میکنیم و قبلا ما ذکر کردم، او میکانیزم چهاردیواری یک جامعه است که ما فکر میکنیم ملت یا مردم یک کشور یا جامعه، سکتور خصوصی، حکومت من حیث خادمان جامعه و جامعه جهانی هم مسئولینش من حیث خادمان جامعه، این چهاردیواری است که یک قلعه مستحکم ایجاد کرده میتونه و محافظه
تشکر از تشکر میکنم مهمانان عزیز. چون فرصت برنامه ما پایان یافته، صدیق منصور رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان، دکتر محمد اکرم عظیمی استاد پانتون آگاه مسائل سیاسی و عزیز آریان فر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت ادامه دارند.
روز آکه برای تو منتظر ماندم، چی روز آکه برای تو منتظر ماندم، چی شام آکه بیاد تو اش سحر کردم، چی شام آکه بیاد سهر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی بار ها که تمن سمر کردم، چی
بارها که تمنای به سمن